سن 45 سالگی بالاخره از دست 99% صدای سرزنشگر درونم خلاص شدم. توی این ویدیو میخوام نکاتی رو که طی این مسیر یاد گرفتم یا در واقع بگم پوستم کنده شده تا یاد بگیرم برای شما دستبندی و خلاصه کنم. امیدم اینه که ارائه منظم و دستبندی شده این نکات به شما کمک کنه تا مسیر شما به رسیدن به آرامش خیلی کوتاه‌تر از 22 سال طول بکشه. در اولی مجموعه ویدیو از این مجموعه ویدیوها راجع به تفاوت کمالگرایی و میل طبیعی به پیشرفت صحبت می‌کنیم و بحث خودسازی رو باز می‌کنیم. در ویدیو بعدی به بحث مهم مهارت خودمراقبتی خواهیم پرداخت. توی ویدیو سوم من به شما یه تور میدم از ابزارهای ذهنی که دارم که بهم کمک می‌کنن مسائل رو سریع و راحت حل و فصل کنم به جای اینکه بشینم خودم رو محاکمه بکنم. کانتا وزیری هستم، مادر، همسر، شاغل و از سال 2001 ساکن آمریکا. روانشناس نیستم اما به توسعه فردی و جمعی خیلی علاقه‌مند و متعهد هستم و مرتب راجبش مطالعه میکنم. بریم سر اصل مطلب. اما قبل از شروع میخوام یه مقدمه رو مطرح کنم. اگر شما تو محیطی هستین که فشار خارجی زیاده، جوان هستین، هنوز با پدر و مادر زندگی میکنین و پدر و مادر کمالگرا یا سرزنشگر دارین، یا توی محیط ایران تحت فشارهای بهشت اجباری هستین و خلاصه توی محیطی هستین که سرزنش توی محیط زیاده، حقیقتش اینه که درونی نکردن این سرزنش خیلی کار سخت و طاقت فرسا و اغلب غیر ممکنیه. توی این اگر توی این شرایط هستین، من توصیه میکنم که حتما در صورت امکان با یه مشاور مجرب هم در تماس باشید. اینو میگم چون این ویدیو در این ویدیو برام خیلی مهمه که ویدیو انگیزشی و زرد نباشه. این ویدیو تجربه زیستی منه و فقط امیدوارم براتون ایده های خوبی فراهم کنه. صدای سرزنشگر درون که احتیاجی به معرفی نداره. همه کم و بیش باهاش آشناییم. تا جایی که من متوجه شدم یکی از دلایل اصلی ایجادش پدیده ای به نام کمالگرایی. کمالگرایی ترجمه واژه انگلیسی پرفکشنیسم که بیشتر حقیقتش بی‌نقص‌گرایی میشه ترجمهش کرد تا کمالگرایی. در فرم ناسازگارش کمالگرایی افراد رو به تلاش برای رسیدن به یک ایدئال دست نیافتنی یا اهداف غیر واقعی سوق میده و در این مسیر آدما رو دچار افسردگی، عزت نفس پایین و ترس از شکست میکنه. نکته جالب در مورد کمالگرایی ناسازگار اینه که هم میتونه جهت داخلی داشته باشه هم خارجی، اینترنال باشه یا اکسترنال. یعنی این ایدئال و اهداف دست نیافتنی رو میتونیم هم از خودمون طلبکار باشیم هم از بقیه طلبکار باشیم. به نظر من اولین سوال مهم اینه که تفاوت کمالگرایی ناسازگار با میل طبیعی و سالم به پیشرفت چیه؟ به تجربه کلی من و نه محدود به این موضوع، وقتی که می‌خوایم یه موضوعی رو حل متوجه بشیم، یه راهی که کمک می‌کنه سریع‌تر بتونیم تحلیل کنیم اینه که اول تعاریف رو مشخص بکنیم. من خیلی فکر کردم و آخرش به یه فرمول رسیدم. کمالگرایی ترکیب دو تا المانه. اهداف غیر واقع گرایانه به اضافه مقایسه با دیگران. مقایسه با دیگرانیه که اغلب تعدادشون خیلی زیاده و غریبم هستن. ما اصلا نمیشناسیم. اینفلوئنسرن، سی او شرکتن، ایلان ماسکن، از هر دری سخنی، ولی هیچ کدومش رو هیچ تجربه از زیر و بم واقعی زندگیشون نداریم. در مقابل این رقامت سالم به جای اهداف غیر واقع گرایانه میاد اهداف واقع گرایانه میچینه. علاوه بر اون به جای اینکه بخواد با همه رقابت کنه، خودش رو با دیگران مقایسه میکنه ولی با یک عده محدود و شناخته شده. مثلا آدم با دوستش رقابت سالم داره. در نهایت میل به پیشرفت میاد اهداف واقع گرایانه میچینه و علاوه بر اون فرد رو فقط با خودش مقایسه میکنه، با نقطه قبلیش و با پتانسیل‌های موجود. پس در واقع میل به پیشرفت مثل یه مربی میمونه که دست آدم رو تو شرایط میگیره و قدم به قدم پیش میبره. در صورتی که کمالگرایی میاد اهداف غیر واقعی رو از طریق سزای سرزنشگر درون دائم از آدم طلبکارانه و با مقایسه با اطراف طلب میکنه. یه مثال میزنم از یکی از کتاب‌های تربیت کودک به نام باغبان و نجار که از این کتاب من الهام گرفتم. میل به پیشرفت مثل باغبانیه که هر گیاهی رو بر مبنای اونچه که هست پرورش میده. انتظاراتش رو پایین نمیاره. مثلا اگه یه درخت سیب داره، همه تلاشش رو میکنه و که این درخت سیب خوب به بار بشینه و و سیب خوبی بده، ولی هیچ وقت از یه درخت سیب توقع نداره که گل رز به بار بده. اما نجار یه ایده ای داره، از یه میز ایدئال یه الگویی داره و در نتیجه هر چوبی که زیر دستش بیاد انقدر از این چوب میکنه و میبره و میزنه تا بالاخره چه چوب شکل مورد نظرشو بگیره. به نظر من وقتی اسیر کمالگرایی ناسازگار هستیم، با خودمون به جای اینکه مثل یه باغبون رفتار بکنیم و خودمون رو پرورش بدیم تا به بار بشینیم، با خودمون مثل نجار رفتار میکنیم. انقدر از روحمون میکنیم تا به شکل یه ایدئالی در بیایم که متاسفانه اغلب اوقات اون ایدئال رو هم از جامعه الگو گرفتیم. ممکنه اون میزی که میخوایم شکلش بشیم اصلا سلیقه‌مون نیست، ولی به هر قیمتی میخوایم اون شکلی بشیم. حالا پس چی شد؟ پس تفاوت‌های اصلی دوتاست. تفاوت‌های اصلی اینه که اولا ما باید اهدافمون رو از غیر واقع‌گرایانه به واقع‌گرایانه تبدیل کنیم و دوم این که به جای مقایسه با دیگران با خودمون مقایسه بکنیم. برای این کار دوتا مهارت باید پیدا بکنیم. اول این که رفرنس اهداف رو به خودمون برگردونیم. برای اینکه وقتی ما تفاوت هدف واقع‌گرایانه با هدف غیر واقع‌گرایانه، که هدف واقع‌گرایانه ریشه در واقعیت موجود داره، اسمش هم همینه، ریشه در واقعیت موجود، یعنی که ما در چه شرایطی هستیم و از دستمون چه کارهایی برمیاد و چه خواسته هایی داریم. یکی از مهمترین المان‌های واقع‌گرایانه بودن اینه که شناخت خودمونه، که از خودمون چه کاری برمیاد. و برای همین اولین مهارتی که می‌خوایم روش صحبت بکنیم مهارت خودشناسیه. دومین مهارتی که باید کسب بکنیم اینه که دست از مقایسه با دیگران برداریم. یه دیگران ناشناس متعددی که هیچ شناخت شخصی ازشون نداریم. یعنی در واقع باید جهت نگاهمون رو از جامعه برگردونیم به طرف خودمون. خود مراقبتی که گفتم تمرین روزانه این مهارته. هر زمانی که شما چشم از دیگران برداشتین و حال درونی خودتون رو نگاه کردین و ببینین که در درون خودتون چی میگذره، این یه اکت خود مراقبتی محسوب میشه. توی ویدیوی دوم خیلی مفصل‌تر راجبش صحبت میکنه. در این ویدیو خودشناسی رو باز میکنیم. اگر تا به اینجای ویدیو براتون مفید بوده، ممنون میشم اگه کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم فشار بدین که برای ویدیوهای بعدی سریع نوتیفیکیشن بگیرین و خبردار بشین. حالا قبل از باز کردن بحث خودشناسی، یه نکته کنکوری دیگه هم بهتون بگم و اون بحث پذیرشه. پذیرش در رسیدن به یک زندگی پر از آرامش و تاب‌آورانه خیلی نقش کلیدی داره. توی ویدیویی که لینکش رو براتون گذاشتم، راجع به مسئله پذیرش و تعریفش مفصل صحبت کردیم. تو اینجا فقط میخوام بگم چرا پذیرش مهمه. ببینین، شما درسته که خودتون رو باید بشناسین، ولی برای اینکه شروع به مراقبت از خودتون بکنین، باید خودتون رو همین جوری که هستین اول بپذیرین و بعد راضی بشین که از خودتون مراقبت کنین. و برای همین این پذیرش و فهمش و عمل بهش لینک خیلی مهمی محسوب میشه. یه چیزی میخوام بگم قبل از اینکه بریم به بحث بپردازیم. اگر میبینین من خیلی نکته های زیادی رو دارم نام میبرم و براتون گیج کننده است، بهش مثل یاد گرفتن رانندگی فکر بکنید. اولش که آدم میخواد رانندگی یاد بگیره، میشینه توی ماشین، میگن این دنده است، این کلاژ، این فرمونه، آینه رو هم نگاه کن، راستی پشتت هم باید نگاه کنی، اینم پرت پاک کنه، انقدر چیزی به آدم نشون میده که آدم اصلا دست و پای خودش هم یادش میره. ولی نگران نباشین، همونقدر که الان رانندگی یاد گرفتین، اینم براتون به مرور این جور فکر کردن براتون طبیعی میشه و بخشی از مدل رفتار شما میشه. یعنی توی روزمره زندگی دیگه مدل نگاهتون به دنیا و به خودتون کم کم عوض میشه. پس نگران نباشین. الان خوراک فکریه و بعد تو زندگی تمرین میکنه. خب، خودشناسی. به طور خلاصه، وقتی راجع به کم کردن صدای سرزنشگر درون صحبت میکنیم، چهار المان خودشناسی به نظر من خیلی مهمه. شناختن ارزش هامون، باورهامون، نیازهامون و محدودیت هامون. چرا از شناخت استعداد و علایق اینجا صحبت نمی کنم؟ استعداد و علایق شناختشون خیلی مهمه. ولی سرزنشگر درون خیلی روشون مانور نمیده. سرزنشگر درون نمیاد بگه وزیری تو عجب با استعدادی، چرا تو اینقدر با استعدادی؟ نمیگه که. همش روی ضعف‌ها و کمبودها و نیازها مانور میده و از اونا سوء استفاده میکنه و برای ما حال بد ایجاد میکنه. برای همین شناخت این نقاط خیلی مهمه که بتونیم صدای درون رو از سرزنشگریش کم بکنیم. من با ایده ارزش‌ها اولین بار حدود 10-15 سال پیش از طریق کتاب 70 عادت مردمان موثر نوشته استفان کاوی آشنا شدم. کتاب خیلی خوبیه، کتاب جدیدی هم نیست. حدود 30-35 ساله که منتشر شده و من خیلی توصیه میکنم خوندنش. خانم برن براون هم در کتاب Dare to Lead، جرأت به رهبری، در یه بخش مفصل اهمیت شناخت ارزش‌ها رو بحث کرده. هر دو کتاب های خوبی هستند و خانم براون هم من اکیداً توصیه میکنم. هم بسیار خوش فکرن، هم خیلی خوش صحبتن. یعنی اگه حوصله کتاب خوندن هم ندارین، همون سخنرانی‌هاشون رو توی تد و جاهای دیگه گوش بدین یا کتاب های صوتی خودشون رو گوش بدین، مطمئنم خیلی به دردتون میخوره. ولی حالا قراره چون ویدیو عملیاتی باشه، من به زبون خودم سعی میکنم بحث ارزش‌ها رو باز کنم و خوندن این کتابا رو هم توصیه میکنم. اول اینکه چرا ارزش‌ها مهمن، چرا شناختشون مهمه. ببینید، ارزش‌های هر آدمی مبدأ مختصات درونی هر آدمی هستن. ماها بدون اینکه آگاه باشیم یا حواسمون باشه، داریم همین الان هم از ارزش‌هامون دائم استفاده می‌کنیم. مثلا وقتی یه نفر رو می‌بینیم میگیم طرف خیلی آدم حسابیه، خب اینو با یه مبنا و ترازوی سنجیدیم که نتیجه گرفتیم که آدم حسابیه. اون ترازوی ارزش‌هاست. یا وقتی یه کارایی رو نمی کنیم، حالا مثال خیلی اکستریمش، اگر از دیوار مردم نمی ریم بالا، خب یه دلیلی داره که نمی کنیم یه کارایی رو. یعنی ما از ارزش هامون به عنوان ترازو و میزان داریم استفاده می کنیم. ولی مهمه که بشناسیمشون. چرا؟ چون وقتی می شناسیمشون برامون ثبات رویه ایجاد می کنن. آقای استفان کاوی توی کتاب 70 عادت اینو خیلی خوب باز کرده. میگه که آدما محور تصمیماتشون میتونه چیزهای مختلف باشه. مثلا میتونن محور پول تصمیم بگیرن یا در محور قدرت تصمیم بگیرن، یا حتی آدما میتونن دشمن مدار تصمیم بگیرن. مثلا میگم من اصلا این یه کاری میخوام بکنم که دردش بیاد حسابی، یا یه انتقام بگیرم که همچی بسوزه دلم خنک شه. خب این تصمیم گیری دشمن مدارانه است. آقای کاوی میگه اگه شما ارزشاتونو بشناسین، شما همیشه مبنای تصمیم گیریاتون ثبات داره، و چون ثبات داره در یک دنیای دائما در حال تغییر شما مثل یک جزیره ثبات میمونید و برای آدما میتونید تکیه گاه باشین و برای خودتون میتونید تلاطم روحیتون رو کم بکنید. پشیمونی تو زندگی هم کم میشه. یعنی آدم اگر ثبات رویه داشته باشه، بعدن تکلیفش با خودش بیشتر معلومه. از زندگی خودم مثال میزنم. مثلا ارزش‌های اصلی من اینا هستن: شرافت، رشد، رهبری، مراقبت. یه ارزش اقماری خیلی مهمم دارم که اون خانواده است. یعنی واقعا توی تصمیم گیری هم همیشه خانواده رو میبینم که قویاً لحاظ میکنم. حالا 2 سال پیش توی تلگرام لینک داستانش نوشتم و براتون لینکش رو میذارم. 2 سال پیش من شروع کردم MBA خوندن و بعد از یک ترم رفتم استعفا دادم، انصراف دادم و از MBA اومدم بیرون. حدوداً 42 سالم بود. موقعیت رو اینجوری تحلیل کردم برای خودم که توی 42 سالگی آدمی که شغل کامل فول تایم داره و درس و دکتراش هم گرفته و یه دختر 10 ساله داره، 9 ساله 10 ساله داره که حال داره با آسانی نوجوانه میگذاره، این MBA خوندم باعث شده که من نتونم از دخترم مراقبت کنم، ارزش اول، و نتونم برای خانوادم زمان بذارم، ارزش دوم. و به نظر میاد که چون من دکترا از دانشگاه خوبی آلدی گرفتم، این MBA خوندن تو 42 سالگی خیلی به رشد شغلی هم قرار نیست کمک بکنه. پس اینم ارزش سوم. و چون این با ارزش ها من سنجیدم، بعد از یه ترم رفتم استعفا دادم و هیچ وقت دیگه بهش فکر نکردم. یا 3 سال پیش که تصمیم گرفتم صفحه اینستاگراممو با بیش از 100,000 فالوور ببندم، این تصمیم بنا به این بود که یه عده شروع کرده بودن و من تهمت ناروا بزنن. خب این چیز تازه‌ای نبود، ولی چیزی که اتفاق افتاد این بود که خواننده هم شروع کردن اون تهمت ها رو توی کامنت ها تکرار کردن و از من بازخواست کردن. اینجا من احساس کردم که شرافت من زیر سوال رفته و احتیاج به دفاع داره. و دوم، در مقابل این حجم حمله من باید از خودم مراقبت کنم. بر اساس این دوتا ارزش نوشتن رو ترک نکردم، ولی اینستاگرام رو دی اکتیف کردم، شروع کردم به نوشتن در تلگرام و هیچ وقت در این 3 سال از تصمیم پشیمون نشدن. در خانم برنه براون در کتابشون میگن مهمترین نکته در عملیاتی کردن استفاده از ارزش‌ها اینه که بتونیم ارزش‌هامون رو نام ببریم. یعنی مثل من که میتونم به راحت به شما بگم ارزش‌های من شرافت، رشد، رهبری، مراقبت، اسماشو بلدم و در نتیجه میتونم سریع بهش رجوع کنم. شما باید سعی کنید که به مرور بتونید ارزش‌هاتون رو نام ببرید. برای اینکه بتونید به این مرحله برسید، من 2 تا راهکار براتون دارم. یکی این که خود کتاب خانم برنه براون یه صفحه داره که همه ارزش‌ها رو لیست کرده. من اون لینک پی دی افش رو براتون میذارم توی دیسکریپشن. و یا اگر ایران هستی، نشر سخنگ مجموعه کارت مثل کارت بازیه انتشار دادن که ارزش هاست. اتفاقا من ارزش مراقبت رو از این دست کارت ها پیدا کردم. میتونین این لیست رو بزنین جلوتون یا این کارت ها رو بزنین جلوتون و واقعا مثل بازی خیلی سختش نکنین. قرار نیست کار سختی باشه. اینو ببینین تو مرحله اول کدومش به نظرتون درست و غلطه به شما میخوره. 2 تا دستش کنین و بعد اینو تو پس ذهنتون داشته باشین و همینجور که دارین زندگیتون رو میکنین ببینین که تو تصمیماتی که میگیرین و تو عکس العملایی که تو زندگی دارین و وقتی حال خوشی دارین یا حال ناخوشی دارین آیا یه الگوی مشترکی پیدا میکنین؟ یه چیزایی میبینین که هی توی خوشی و ناخوشی و حالتون داره تکرار میشه؟ وقتی یه تصمیم مهمی تو زندگیتون دارین میگیرین دقت کنین ببینین مبنای تصمیم گیریتون آیا یه الگوی مشترک داره؟ اینجوری میتونین کم کم ارزشاتون رو پیدا بکنین و هی بیاین سراغ این کارته و دوباره ایده بگیرین تا امروزی که بتونین ارزشاتون رو نام ببرین. یه راه حل دیگه برای شناخت ارزش‌ها استفاده از احساساتتون هستش. از احساساتتون میتونین به عنوان نشانه راه بهره ببرین. آقای ادم گرانت که از اساتید دانشگاه هستن و کتاب‌های خیلی خوبی هم دارن و میدونم کتاباش به فارسی هم ترجمه شده، در یکی از پادکست‌های اخیرش با عنوان غلبه بر مثبت‌گرایی سمی به این مسئله خیلی خوب اشاره میکنه. میگه ما میایم به غلط احساسات رو مثبت و منفی میکنیم. ولی اتفاقی میفته اینه که احساسات منفی که در واقع احساسات بهتره بگیم احساسات ناخوشایند مثل احساس گناه، احساس سرفکندگی، احساس پشیمانی اینا خیلی خوب میتونن نشانه هایی باشن برای اینکه شما ارزش هاتون رو بشناسین. مثلا وقتی یه کاری کردین که خیلی از انجامش احساس گناه کردین، خب واقعا یه فرصت طلاییه که خودتون رو بهتر بشناسین که چرا من الان احساس پشیمونی یا احساس گناه میکنم؟ کدوم ارزشم رو زیر پا گذاشتم که به این نقطه رسیدم از نظر احساسی؟ و خب اینو به عنوان یه دیتا ازش استفاده بکنین که دفعه دیگه که خواستین تصمیم مهمی بگیری اون ارزش برای شما مبدا مختصات باشه و ترازو باشه که این تصمیم رو توش بسنجین. پس این میشه بحث ارزش ها. من چند سال پیشم به عنوان آخر منبع، اگر علاقه من باشیم با پادکست هلی تاک هم یه بحثی راجع به ورزش ها داشتیم که من لینکش رو براتون قرار میدم. گفتیم معیارهای خودشناسی کدوما بودن؟ ارزش ها، دومی باورها، بعد نیازها و محدودیت ها. باورها مهمن برای اینکه باورها عینکی هستن که ما به چشم زدیم. حالا چی منظورمه؟ ببینید فرق باور با ارزش چیه؟ ارزش یه چیز درونیه. باور نتایجیه که شما از تجربه زیستتون گرفتین. یعنی بستگی داره به دیتای دنیای اطرافتون. مثال میزنم براتون. مثلا شما فرض کنید آدمی هستین که انصاف از ارزش‌های کلیدیشه. حالا شما اگر تو محیطی بزرگ شده باشین که خانوما، دخترا معمولا خونن، کار بیرون نمی‌کنن، علاقه هم ندارن کار بیرون بکنن و اصلا جامعه هم این رو تایید میکنه، خب شما بر اساس این ممکنه به این باور برسین که اصلا زنها دوست ندارن تو بیرون کار کنن، دوست دارن فقط کار خونه بکنن. و خب اگر شما با این باور یه پسر و یه دختر داشته باشین، کار منصفانه اینه که به دخترتون به اندازه پسرتون فشار نیارین که تحصیل کنه و بره کار کنه، چون خب زنها دوست ندارن کار کنن و شما هر کسی رو با توجه به خواسته ها و نیازهاش میخواین رفتار کنین. ولی اگه تو جامعه بزرگ شده باشین که پر از زنهای بلند پروازه، که زنها اهل تحصیلن، اهل کارن، جامعه به زنها کمک میکنه که فرصت‌های برابر داشته باشن، اون وقت کار منصفانه اینه که شما به پسر و دخترتون هم فرصت تحصیل و کار برابر بدین. و چون باورهای شما فیلتری هستن که به چشمتون زدین و تمام دنیا رو از اونها نگاه میکنین، خیلی خیلی مهمه که به وجودشون آگاه باشین. چون اگر به وجود این عینکی که به چشم زدین آگاه نباشین، فکر میکنین که باورهای شما حقیقت و فکت هستن، در صورتی که باورها کاملا قابل تعویض هستن. شما اگر دیتای جدید بگیرین و دیتای جدید رو تحلیل بکنین، باورهاتون هم ممکنه عوض بشه. چه بسا آدم ها وقتی مهاجرت میکنن خیلی باورهاشون در جامعه جدید ممکنه عوض بشه یا بس پیدا بکنه. پس به باورهاتون باید آگاه بشین و شناساییشون کنین. سومین بخش از خودشناسی نیازها هستن. ببینین اینم خیلی سختش نکنین. ما راجع به نیازهای فلسفی از کجا آمدنم بهره چه بود زمان داریم صحبت نمی‌کنیم. راجع به نیازهای خیلی ساده داریم صحبت می‌کنیم که برای شما هستن. مثلا من آدم درونگراییم. واقعا برای اینکه شارژ بشم احتیاج دارم که یه چند ساعت یا یه ساعت یا یه زمانی برای خودم داشته باشم. بچه من، دختر من از سن 2 سالگی میدونست که مامی needs alone time، یعنی که من باید برم 10 دقیقه یه جای دیگه بازی کنم تا مامی دوباره من صدا کنه که بیا خب حالم خوب شد الان. و این واقعیت نیاز منه، هیچ نیاز مهم فلسفی هم نیست، ولی من اگه این زمانه رو نداشته باشم بعد این مدت قاطی میکنم. یا مثلا فکر میکنم که به نظر من میشه از اینجا هم از احساسات به عنوان نشانه ها بهره گرفت، مثل همون مسئله ارزش ها. مثلا احساساتی مثل غبطه یا حسادت میتونه خیلی نشانه خوبی باشه که شما رو به جهت نیازهایی که دارین هدایت بکنه، که شما دست دیگری چی دیدین که نیازتونه که اینقدر میخواین داشته باشین و ندارین و احساس غبطه میکنین. پس مهمه که آدم نیازهاشو بشناسه. یا یه مثال دیگه که به ذهنم میاد، از همین گفتگوی درونی میتونین برای شناخت نیازاتون بهره ببرین، چون خیلی روش مانور میده ولی به صورت ناجوان مردانه، یعنی یه جوری میزنه که همچین داد آدم در میاد، درسته؟ یعنی همون نیاز رو معقلب برمیداره، چماق میکنه تو سر آدم میکوبه، ولی اگه ببینین کجا داره میکوبه شاید متوجه بشین که این نشانه از این نیازی تو وجود شماست که در نتیجه انقدر داره دردتون میاد. آخرین المان شناخت المان محدودیت ها هستن. اینم باز ساده بگیریم، راجع به محدودیت های جسمی و روحی داریم صحبت میکنیم. مثلا باز مثال ساده بزنم، من خودم متابولیسم بدنم یه جوریه که این قند و شکر خون رو درست من هضم نمیتونم بکنم، یعنی من اگر یه چیز خیلی شیرین بخورم این قند خونم میره بالا و بعد کرش میکنه پایین، واقعا تمام روزم از کیفیتش از بین میره. خب این خیلی چیز فلسفی نیست ولی برای زندگی من مهمه، یعنی من باید بدونم که خب بابا من یه سری محدودیت دارم که یه سری غذا رو نمیتونم بخورم، یه سری لایف استایل رو نمیتونم انجام بدم. این یه محدودیت مثال ساده است. یه محدودیت دیگه که مهمه که بشناسیم، محدودیتمون در مورد اون زخمای باز روحیمون هستن، مخصوصا اونایی که تو نقطه کورمون هستن. نقطه کور رانندگی رو میگم، یعنی آدم رانندگی میکنه یه چیزای اینجا یه ماشه میاد یه جایی هست که دیده نمیشه. یه موقعی هم تو زندگی اگه دیدین یکی کاری کرده که خیلی دردتون اومده، بیشتر از این که به بدجنسی اون آدم فکر کنی، به این فکر کنی که این چی به کجا و کدوم زخم روحی من خورده که انقدر درد اومده. منظورم چیه؟ ببین دیدی مثلا اگه دستتون ببره، حواستون نباشه، به یه جایی بخوره چقدر درد میاد. ولی اگه بدونی که اینجا زخمه، حالا چسب زخم میزنی، یه چند روزم سعی میکنی به جایی نخوره تا خوب بشه. منظور منم همینه. همه زخمای روحی رو نمیشه خوب کرد، ولی اگر بدونیم که یه جایی آسیب پذیری داریم، یه حساسیتی داریم، از خودمون مراقبت میکنیم که توی موقعیت های اونجوری قرار نگیریم. یه مثال از زندگی خودم میزنم. من بعد از تجربه چند سال کاری خیلی مشکل و یه بارم به مرز اخراج رسیدن، الان میدونم که یه تیپ رئیس اصلا با من نمیسازه و یه جوری من از نظر فکری و روحی فلج میکنه که اصلا واقعا پشت ستون فقراتم یخ میبنده. خب الان میشناسم خودمو و از 100 فرسخه یه همچی رئیسی هم رد نمیشم. یعنی ترجیح میدم کار کمتر با عنوان پایینتر و پول پایینتر انجام بدم ولی با اون تیپ رئیس کار نکنم. نمیدونم هم چمه و چرا یه همچین مشکلی دارم و این تیپ رئیس واقعا انقدر من رو اذیت میکنه، ولی میتونم مدیریتش کنم چون به وجود این زخم آگاهی دارم. خب خیلی صحبت کردیم، خلاصه کنیم. هدفمون اینه که صدای درونی مغز رو ساکت‌تر کنیم و قسمت سرزنشگرش رو حذف بکنیم. برای این کار باید کمال‌گرایی ناسازگار رو به میل طبیعی به پیشرفت تبدیل بکنیم. دو تا المان مهم در این مسئله هست. یکی یاد گرفتن چیدن اهداف واقع‌گرایانه و یکی تغییر رفرنس و جهت نگاه از دیگران به خودمون. گفتیم که برای یاد گرفتن چیدن اهداف واقع‌گرایانه اول باید خودمون رو بشناسیم، چون واقع‌گرایانه ریشه در اونی داره که واقعیت وجود ماست. در این ویدیو برای خودشناسی گفتیم که باید ارزش هامون، باور هامون، نیاز هامون و محدودیت هامون رو بشناسیم. در ویدیو بعدی راجع به این حرف میزنیم که چطور خود مراقبتی کمک میکنه که کمتر خودمون رو با بقیه مقایسه بکنیم. و در ویدیو سوم من ابزارهای فکریمو که کمک میکنه کمتر خودم رو محاکمه کنه با شما به اشتراک میذارم. خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردین و با اتون در ویدیوهای بعدی هستم.